ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. بیش از 1,000,000 واکسن کرونای برکت به دلیل اشکال از چرخه تولید خارج شد. اجاره مسکن در اطراف تهران 70% افزایش داشته است. و 165 نفر دیگر در شبانه روز گذشته در ایران بر اثر کرونا جان باختند. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا در این نوبت خبری ابتدای شامگاه یک شنبه 13 تیر 1400 خورشیدی همزمان با چهارم ماه جولای 2021 میلادی همراه شما خواهم بود. در حالی که یک مقام سازمان غذا و داروی ایران وعده داد که تا آخر تیر ماه روند واکسیناسیون کرونا به سرعت نسبی برسد، یک مقام ستاد تولید واکسن کرونا برکت میگوید 1.2 میلیون دوز واکسن برکت در مرحله پر کردن ویالها دچار مشکل و از چرخه خارج شده است. حجت نیکی ملکی، رئیس مرکز اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، 20 روز پیش در توییتر خبر داده بود که نزدیک به 4,000,000 واکسن کرونای برکت تولید شده، ولی روز گذشته خبر داد 2,050,000 دوز واکسن تولید شده است. او در توضیح این اعداد متفاوت بدون ارائه جزئیات یا سند خاصی گفته 1,200,000 دوز واکسن در مرحله پر کردن ویال‌ها دچار مشکل شده است. در همین حال حیدر محمدی، مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو، در یک برنامه تلویزیونی گفته که اخیراً تنها 40,000 دوز واکسن برکت تحویل وزارت بهداشت شده و مجموع واکسن‌های برکت دریافت شده تاکنون صرفاً 320,000 دوز بوده است. در حالی که بانک مرکزی ایران مدعی افزایش کمتر از 38% اجاره مسکن در اطراف تهران است، بررسی‌های میدانی خبرگزاری مهر نشان داده این افزایش حدود 60-70% است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که در خرداد امسال نسبت به ماه مشابه پارسال اجاره مسکن در تهران 33.9% و مناطق اطراف تهران 37.6% رشد داشته. این در حالی است که بر اساس مصوبه دولت نرخ اجاره نباید بالای 15% رشد داشته باشد. خبرگزاری مهر با استناد به بررسی‌های میدانی و گفتگو با بنگاه‌های املاک گزارش داده که اجاره بها در اطراف تهران به طور قابل توجهی افزایش داشته است و این گزارش اضافه می‌کند نرخ اجاره‌ها در حال رکورد شکنی است. و در امتداد اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران، بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 165 بیمار مبتلا به این ویروس در کشور جان باختند و بر این اساس شمار کل جان باختگان به 85,000 نفر نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 13,700 بیمار جدید مبتلا به این ویروس نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای وزارت بهداشت مورد تردید جدی منابع مستقل است. با وجود تبلیغات گسترده درباره ساخت واکسن داخلی، تا امروز تنها نزدیک به 1,990,000 نفر هر دو دوز این واکسن را دریافت کردند. در همین امتداد کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و دارو، روز یکشنبه در واکنش به سفر ایرانیان به ارمنستان برای دریافت واکسن کرونا مدعی شد در برخی از کشورهای همسایه از جمله ارمنستان از واکسیناسیون علیه کرونا استقبال نشده است و به همین خاطر این کشورها به توریست ها واکسن تزریق میکنند. در همین حال خبرگزاری ایسنا گزارش داده هزینه سفر هوایی به ارمنستان برای دریافت واکسن حدود 3 برابر شده و به 20,000,000 تومان افزایش پیدا کرده است. با توجه به خیز دوباره کرونا در ایران، روند کند واکسیناسیون مورد انتقاد بسیاری از شهروندان است. و اما با قرار گرفتن سکان قوه قضاییه ایران در دست محسنی اژه‌ای، او به عنوان همکار قدیمی ابراهیم رئیسی در این قوه کار خود را به طور موازی در آستانه ریاست جمهوری ابراهیم رئیسی آغاز کرده است. در روزهای اخیر شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و چهره‌های شناخته شده هر دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب در ایران از تماس دفتر ابراهیم رئیسی و محسنی اژه‌ای با این فعالان به قصد دریافت انتقادات آنان خبر دادند. در این زمینه با سعید برزین، جامعه شناس سیاسی، گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم کلیت این تماس ها را چگونه می‌بیند.
نظریه های متفاوتی وجود داره در تفسیر این پدیده. بعضی ها میگن جست دموکراتیکه، میخوان بگن که بله ما اهل مدارا هستیم، اهل گفتگو هستیم و میخوایم وارد نوعی تعامل بشیم، یا حتی بدبینانه نگاه میکنن، میگن میخوان ایجاد ترس بکنن در رقبای خودشون که آقا ما اسم شما رو داریم و شما روی رادار ما هستی، حواست جمع باشه. ببینید به هر حال شواهد نشون میده که از افراد داره دعوت میشه، دعوت میشه برای ارائه پیشنهاد افراد متفاوت، از جمله آقای مهدی نصیری از اصولگرایانی که تغییر نظر دادن، آقای زیدآبادی فعال اصلاح طلب، عباس عبدی و امثالهم. و این خب زمینه نوعی گفتگو رو به وجود میاره و نشانی از بردباری، نشانی از تفاهم، نشانی از این که بله ما شما رو نمیخوایم سرکوب کنیم و میخوایم به رسمیت بشناسیم میتونه باشه و خوب زمینه رو یه مقداری آرامتر میکنه. مشکلی که هست اینه که سابقه اصولگراها و تندروها و بنیادگراها در حکومت خلاف اینو همیشه ثابت کرده، یعنی اونها همیشه طرفدار محدودیت سازی بودن، طرفدار سرکوب رقبای خودشون بودن. دوران احمدی نژاد خب اینو خیلی روشن میدیدیم، مطبوعات دست راستی، مطبوعات وابسته به سپاه، روزنامه کیهان مرتب صحبت از کوبیدن آخرین میخ بر تابوت اصلاح طلبا و دگراندیشان دارن و پس نوعی تناقض در این پدیده میشه دید و هر دو تفسیر به معنای قابل توجه هست.
آیا همزمانی و همانند عمل کردن قوه مجریه و قوه قضاییه در برقراری این تماس ها با منتقدان یک نشانی از همان پدیده یک دستی نظام بعد از انتخابات ریاست جمهوری 1400 که در انواع تحلیل های کارشناسان سیاسی خارج از ایران و حتی خود اصولگرایان در داخل ایران بهش اشاره شده بود نیست؟
برای تفسیر این رفتار دو قوه من یک تئوری برای خودم دارم که تفسیر میکنم مسائل رو، اسمشو گذاشتم تئوری هسته سخت پوسته نرم، مثل میوه آووکادو، هسته سخت پوسته نرم. ببینید در هسته نظام ما میبینیم که سخت‌تر شده، یعنی غیر خودی ها رو کنار گذاشتن، بنیادگراها به تدریج بیشتری دارن روی کار میان، مجلس رو در دست گرفتن، رد صلاحیت های وسیع انجام دادن، شوراهای شهر به همچنین انتخابات ریاست جمهوری هم به همچنین سیستم رو در مرکز در هسته دارن یک پارچه تر میکنن به این امید که بتوانن جامعه رو و سیاست داخلی و سیاست خارجی رو به شکل آسانتری مدیریت بکنن. دلیل این که هسته سختتر داره میشه در داخل، یک پارچه تر داره میشه، حتی نیروهای اصولگرای میانه رو هم دیدیم که در انتخابات ریاست جمهوری امسال کنار گذاشتن. پس هسته نظام بدون تردید داره سخت‌تر میشه. اما اون چیزی که قابل توجه هست و جدیده و باید زیر ذره‌بین قرار داد و تحت نظر داشت اینه که در اونجا که نظام با جامعه تعامل داره، اونجا که نظام با حوزه سیاسی تعامل داره، علی رغم خشونت‌های امنیتی که ما از نظام شاهد هستیم، علی رغم این خشونت، در همون حال شاهد نوعی انعطاف در کلام و در رفتار هم هستیم. یعنی اگر شما بیاید به حوزه فعالیت های حزبی، فعالیت های صنفی، سندیکایی، رسانه‌ای، دنیای مجازی و امثالهم رجوع کنید و از جمله دعوت از فعالین سیاسی، می‌بینیم که نوعی بردباری، نوعی تفاهم، نوعی تعامل برای ایجاد نوعی گفتگو قابل رویت هست. پس هسته سخت پوسته نرم مثل آووکادو، این به این ترتیب میشه رفتار نظام رو در شرایط موجود توضیح داد. اینکه حالا تا چه مدتی ادامه پیدا کنه و تا چه حد عمق داشته باشه، به نظر من حداقل باید 6 ماه صبر بکنیم.
آنچه میشنیدید گفتگوی بنده بود با آقای سعید برزین، جامعه شناس سیاسی مقیم بریتانیا، درباره تماس‌های اخیر دفاتر رؤسای قوه قضاییه و مجریه ایران با روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی منتقد. و اما آیین‌نامه تحت عنوان آیین‌نامه جدید وکالت از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تدوین و به موضوع مناقشه بین حقوقدان‌ها و این قوه بدل شده است. کانون وکلای مرکز با طرح موارد تناقض‌آمیزی همچون درس متون فقه و حقوق اساسی به عنوان ضرورت صدور پروانه وکالت با این آیین‌نامه مخالفت و به صراحت اعلام کرده است آن را اجرا نمی‌کند. دیدگاه محمد حسین آقاسی حقوقدان و از اعضای کانون وکلا را در این زمینه بشنویم.
ما یک قانونی داریم که متعلق به سال 1332 هست، در واقع بعد از اینکه مرحوم مصدق این رو با اختیارات قانونی که داشت تصویب کرد و بعد از اینکه کودتا شد مجلسین این رو مورد تصویب قرار دادند و از اون زمان تا به حال داره اجرا میشه، هیچ مشکلی هم نداریم. عنوانش هم هست لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری. بر اساس ماده 22 این قانون مقرر شده که تصویب هر گونه آیین‌نامه‌ای به وسیله کانون وکلا انجام میگیره. آیین‌نامه را کانون وکلا می‌نویسه، میفرسته برای وزیر دادگستری. وزیر دادگستری اختیار داره که اینو تایید بکنه یا اگر تایید نکرد حق نداره در اون دست ببره. و یا اولین مشکل ما در اینه که قوه قضاییه ابتدا به ساکن تصمیم گرفت که آیین‌نامه‌ای رو بنویسه تحت عنوانی که نیاز کانون هست که بنویسه. اولا نیاز رو خود کانون باید تشخیص بده. استقلال یکی از آثارش و یکی از نتایجش اینه که کس دیگری غیر از خود کانون دخالتی در کانون نداشته باشه. الان آمدن اینها یک آیین‌نامه ای رو نوشتن برای کانون، ادعا میکنن که این رو کانون نوشته و قوه قضاییه تایید کرده، در حالی که حدود 40 و چند ماده به اون چه که کانون نوشته بود اضافه کردن. برخی از مواد دیگر آیین‌نامه هم که کانون پیشنهاد کرده بود، یعنی بادارش کرده بودن که در واقع بپذیره نیاز هست، جرح و تعدیل کردن. سوال اصلی اعضای کانون اینه که مجوز تدوین آیین‌نامه توسط قوه قضاییه کدام یک از مواد قانونی مسبب مجلس هست؟ دوم اینکه آیا در قانون اساسی به شما اختیار داده شده که در امر وکالت دخالت بکنید یا وظیفه شما رسیدگی صدور حکم و حل و فصل دعاوی هست؟ یکی این هست که باید جواب داده بشه. دوم اینکه در این آیین‌نامه آمده در یکی از موادش اختیار در واقع به طور ضمنی دادن به دستگاه قضایی یعنی دادگستری که وکیلی رو محرومیت دائم بهش بده یا محرومیت موقت. در این زمینه این خلاف صریح ماده 17 لایحه قانونی استقلال کانون وکلا است. در این ماده هیچ وکیلی رو نمیشه ممنوع از وکالت کرد مگر اینکه دادگاه انتظامی رأی به اون صادر بکنه. پس دستگاه قضایی نمیتونه حکم صادر بکنه برای اینکه وکیلی محروم از وکالت باشه. همینطور در یکی دیگه از مواد قانونی هستش که تصویب دستورالعمل‌هایی که برای اداره داخلی کانون هست و هیئت مدیره برای روند کارش تصدیق میکنه را گفتن باید رئیس قوه قضاییه تایید کنه و آمدن اضافه کرده در تفسیرش که اگر خود کانون این دستور عملها را تصدیق نکرد معاملت حقوقی قوه قضاییه این رو تدوین کنه و بده رئیس قوه قضاییه تصدیق کنه. این رو هم به ما بگن که از کجا این اختیار آوردن. به اعتقاد من انگیزه اصرار دخالت قوه قضاییه در امور کانون و تدوین آیین‌نامه با نادیده گرفتن قانون و تجاوز از اختیارات خودش به این منظور هست که هر وقت که بخواهن وکیلی را که سرکشی میکنه یا مستقل میخواد عمل کنه بتونن او رو محروم بکنن، حالا محرومیت دائمی یا موقت. زیان دیده از یه همچین تصمیمی مردم هستن، چون وکیل از اون پس دیگه جرأت نمیکنه که شجاعانه از موکلش دفاع کنه و در برابر شکایاتی که مقامات دولتی از افراد مطرح میکنن بیسته و اون شکایت رو به چالش بکشه و موکلش رو به صورت در واقع شجاعانه ازش دفاع بکنه. متضرر مردم هستن نه وکلا. خب وقتی که قرار باشه که این تصویب بشه و این حق رو داشته باشه قوه قضاییه که وکیلی رو علیهش پرونده‌ای درست بکنه و اجازه داشته باشه که برخلاف صراحت ماده 17 او رو محروم بکنه از وکالت به صورت دائم یا موقت، وکلا دیگه اون شجاعت رو نخواهند داشت، حداقل اونهایی که نمیخوان کارشون رو از دست بدن و باید به عبارتی در برابر دادگاه و دادسرا به جای دفاع از موکل سر تسلیم فرود بیارن.
شما دیدگاه محمد حسین آقاسی از اعضای کانون وکلا را میشنیدید درباره مخالفت این کانون با آیین‌نامه ابلاغ شده توسط قوه قضاییه و همین دیدگاه پایان بخش این نوبت خبری ما بود.